بله خب جواز که کلن خیار جا جوازی است، اون رو شما نمیتونید ملاک قرار بدید. اما بذارید نسبت به عرش دقت کنید، عرش اولا اصلش خلاف واحد است، فقط عرش در خیار عیب ثابته، اونم به دلیل خاص، به روایت خاص. لو را روایت خاص، این معاملهی که بسته شده روی مبیع خاص و روی مبلغ خاص بسته شده، تغییر این مبلغ و تغییر این مبیع، کم و زیاد کردن این مبیع دلیل میخواد. عرش داده نشه،
آره جایگزینی بشه
با مثل و قیمت، اما عرشی آره دیگه. ببینید وقتی مبیع خودش نتونست داده بشه، چاره ای نیست جز مثل و قیمت، دیگه عرش معنا نداره. عرش اگر شما بدید مبلغی از ثمن رو انگار برگردوندید و معناش این است که معامله رفته به یک ثمن دیگه و این دلیل میخواد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و جمله الکلام فیه ان المغبون ان کان هو البائع لم يسقط خياره بتصرف المشتري مطلقا فإن فسخ ووجد العين باقية على ملكه لم تتغير تغيرا يوجب زيادة القيمة ولا يمنع من ردها أخذها. دوستان بزرگوار، بحث امروزمون یکی از مباحثی است که به نظرم خیلی وجهی نداره، شاید وقتمون رو هم بیشتر بگیره که ما بخوایم تمام شقوق مسئله رو از خارج یک بار بیان بکنیم بعد وارد عبارت بشیم، چون شقوق بسیار عرض کنم زیادی داره و عبارت بهتر میتونه مطلب رو به شما منتقل بکنه. لذا امروز خیلی نمیخوام تمام مطالب رو از خارج براتون اول بیان کنم بعد برم روی عبارت کتاب، اما یه تقسیم بندی کلی رو لازم میدونم ابتدا انجام بشود و تو عبارت اون تقسیم بندی رو به شما نشون بدیم، بعد یواش یواش وارد عبارت بشیم. ببینید دوستان، ما از این به بعد میدونید میخوایم چه کار کنیم؟ از این به بعد میخوایم بریم سراغ حکم صور مختلف تصرف که در جلسه گذشته تو نصف صفحه آخر بحث گذشته بیانش کردیم. یادتون باشه برای تصرف انواع و اقسامی رو ایشون بیان کرد، آخرش هم گفت اینا رو ضرب و تقسیم کنید بیش از 200 صورت میشه. حالا میخوایم حکم اون صور تصرف رو بیانش بکنیم. ایشون یک تقسیم بندی کلی در ابتدا میکنه و اون تقسیم بندی کلی اینه که یا مغبون جناب بایه است یا مغبون جناب مشتری است. وقتی میگیم مغبون بایه، یعنی بایه که مبیع رو فروخته، بگید ارزان فروخته. وقتی هم میگیم مغبون مشتری است، یعنی مشتری که مبیع رو خریده گران خریده. ببینید این تعبیری که الان من به کار بردم سوال دیروز من رو جواب میده. دیروز یه سوالی کردم، سوال این بود که آیا قبن فقط در مبیع اتفاق میفته یا نه تو ثمن هم قبن اتفاق میفته؟ کی پاسخش رو داره با توضیح؟ تو ثمن چجوری اتفاق میفته؟
مثلا ارزش ثمن مثلا 20 باشه مثلا هر دو 20، اما هر یکی 17 باشه یکی 16، هر دو مقبول خواهند بود در این صورت هم توی ثمن هم توی مثمن.
ببینید اینجوری سوالمو عرض بکنم، شما ارزش ثمن رو به چی حساب میکنید؟ ارزش ثمن یعنی چی؟ شما یه مبیعی رو قیمت میکنید، یعنی میاد میگید آقا این مبیع، این کتاب، این انگشتر، این موبایل، این مبیع قیمتش چقدره؟ این قیمت ممکنه به پول داده بشه به شما، بگن آقا این مبیع به اندازه 20 دینار 200 درهم هرچی. ممکنه به کالا باشه، بگن ارزش این به اندازه 20 کیلو برنجه، به اندازه 20 کیلو برنجه، به اندازه یه دونه گوسفنده، به اندازه 5 تا کتابه. یعنی اون چه که قیمت گذاری می شود و یه ثمن المسمایی دارد توی معامله چیه؟ مبیع، نه ثمن. ثمن که خودش یه ثمن دیگه نداره که. اصلا ما ثمن رو نمیایم قیمت گذاری بکنیم که بعد این قیمت معین شده یه ثمن در معامله رو با قیمت بازارش مقایسه بکنیم ببینیم کم و زیاد هست یا نیست. ببینید من عرضم اینه، در خیار قبن، قبن فقط توی مبیع تصویر داره، اساساً توی ثمن تصویر ندارد. به چه دلیل؟ ببینید وقتی شما مبیع رو میذارید وسط، تو معامله این مبیع رو قیمت میکنید، یعنی این رو میسنجید با یه چیز دیگری و معین میکنید، میگید آقا این مبیع در مقابل 10 درهم، در مقابل 1 دینار، در مقابل 5 کیلو برنج، در مقابل یه انگشتر، هر چی، چه کالا، چه پول، چه پول رایج، چه پول غیر رایج، هر چی. وقتی مبیع رو قیمت کردید، بعد میتونید این ثمن المسمایی که برای مبیع معینش کردید برید تو بازار این مبیع رو قیمت کنید، ببینید آیا اون قیمتی که تو بازار برای این مبیع میگن با قیمتی که شما معین کردید جور در میاد یا جور در نمیاد. اینجا قبل معنا داره. اما خود ثمن رو که ما قیمت ندادیم، که نگفتیم آقا این مبیع به اندازه 10 کیلو برنج، بعد هر کیلو برنج کیلو 7 تومن، برنج رو که دیگه قیمت ندادیم، گفتیم آقا این مبیع 10 درهم، 1 دینار، به اندازه 5 کیلو برنج، یه انگشتر، اما دیگه این برنج و انگشتر و درهم و دینار رو قیمتش نکردیم که یک ثمن المسمایی از این ثمن در بیاد که بعد بتوانیم این ثمن المسما رو با ثمن المثلش قیمت بازارش مقایسه کنیم بگیم کم شد یا زیاد شد. عرضم روشن شد؟ و لذا ما از ابتداء خیار قبن، اصلا من از ابتداء اینو عرض نکردم، علت داشت، خواستم یه مقداری از بحث خیار قبن رو بریم جلو، بحثا برای شما واضح بشه تا بتونم این رو براتون عرض بکنم. ببینید ما از ابتدا وقتی میخواستیم خیار قبن رو در بایع و مشتری تصویرش کنیم، چجوری تصویرش کردیم؟ گفتیم یه وقت هست شما مبیع رو میفروشی به کمتر از قیمت بازار، اینجا بایع خیار قبن داره. یه وقت مبیع رو مشتری میخرد بیشتر از قیمت بازار، مشتری خیار قبل داره. هر دو رفت روی چی؟ رفت روی مبیع، روی ثمن نرفت. هیچ جای عبارت کتابتون و هیچ جای عبارت فقهای دیگه نمیبینید که بیان بگن آقا ثمن ارزشش چی شد. ارزشش هر چی میخواد بشه. ما تو معامله که ارزش ثمن رو معینش نکردیم که بعد بگیم این ثمن معین شده یه در معامله آیا با قیمت بازار جور در میاد یا نمیاد. پس ما تقسیم جواب سوال دیروزم داده شد ها، حالا بریم رو کتاب. ما در کتابتون از این به بعد وقتی میخوایم احکام رو بیانش بکنیم، کل بحثمون رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یا مقبونمون بایعه یا مقبونمون مشتریست. از همین اول بحث امروز دوستان آرام آرام با من جلو بیاید. این که میگه جملت الکلام فیه ان المقبون ان کان هو البایع، بایع مقبون باشه یعنی چی؟ یعنی آقای بایع ارزون تر فروخته مبیع رو. شق دومش دو صفحه بعد سطر پنجم داره و ان کان المقبون هو المشتری و ان کان المقبون هو المشتری، این میشه شق دوم. یه تقسیم بندی کلی، یعنی تو این یک صفحه و نیمی که امروز میخوایم بحث بکنیم تو قسمت اول بحثمون، این عرض کنم خدمت شما فقط مال جاییست که مقبونمون بایع باشه، گرچه لابلاش به مناسبت یه وقتایی عرض کنم یه مقدار جاده خاکی هم میزنه میره اون طرف، اما اصل بحث و محور بحثمون اینه. اما خود این قسمت اونجایی که مقبونمون بایع باشه در یک تقسیم بندی به سه قسم تقسیم شده. یه وقت هست دوستان آقای بایع که مقبونه فسخ میکنه میره سراغ مشتری میبینه اون مبیعش دست مشتری است و در ملک او باقی است. این یک صورت. سطر دوم همین بحث امروزمون، یعنی سطر آخر صفحه 310 داره فَإِنْ فَسَخَ وَوَجَدَ الْعَيْنَ بَاقِيَةً عَلَى مِلْكِهِ. این وجد الْعَيْنَ بَاقِيَةً عَلَى مِلْكِهِ دوستان شق اول بحثه. یه 10-12 سطر بعد داره وَإِنْ وَجَدَهَا مُنْتَقِلَةً عَنْ مِلْكِهِ. این میشه شق دوم. یعنی من بایع مقبون وقتی فسخ میکنم میرم سراغ مشتری، یه وقت مبیعم دست او و به ملک اوست، از ملکش خارج نشده، این یه صورت. یه وقت هست منتقل شده مثلا فروختتش. دو سطر آخر همین صفحه داره و ان وجدها منقولت المنافع. ان وجدها منقولت المنافع یعنی خود این از ملکش منتقل نشده. چیش منتقل شده؟ منفعتش، مثلا اجاره داده. و لذا ما بحث یک صفحه و نیم اولمون رو چند قسم تقسیمش کردیم؟ سه قسمش. این سه قسم رو هم جدا کنید تو کتابتون و در ذهن مبارکتون. حالا میریم سراغ قسم اول. دوستان بزرگوار، تصویر قسم اول چی شد؟ آقای بایع مقبونه، میخواد خیارش رو اعمال بکنه، فسخ میکنه، میره سراغ مشتری، میبینه این مبیع دست او و به ملک اوست، هنوز مالکشه، منتقل نکرده، اجاره هم نداده. حالا میخواد ببینیم این مبیع که دست اونه اگه تغییر کرده باشه، اگر تغییر نکرده باشه، تغییرش اگر صفتی باشه، عینی باشه، عرض کنم صفتی و عینی باشه، تکلیفمون چیه؟ اجازه بدید دیگه از این به بعد بریم سراغ عبارت کتاب. یواش یواش با من همراه بشید. و جمله کلام فیه، تمام کلام در حکم این صوری که جلسه گذشته بیانش کردیم، این فیه ضمیرش رو بزنید به حکم این صور مسئله، حکم این 200 صورتی که براتون بیان کردیم اینه. ان المقبون ان کان هو البایع، مقبون اگر بایع باشه، لم یسقط خیاره به تصرف مشتری مطلقا. یعنی آقای مشتری، این مطلقا یعنی به هر صورت، به هر صورت تصرف کرده باشد در مبیع، خیار بایع ساقط نمیشه، چون نهایت نهایت خیلی زور بزنه این است که مبیع رو تلفش کرده، فروختتش، از بین بردتش، خب مثل قیمت میده. آخر آخرش اینه دیگه. این مطلقا یعنی هر جور، هر نوع، هر مدل تصرفی که مشتری در مبیع کرده باشه، بایع مقبول خیارش ساقط نمیشه، خیارش سر جای خودش هست. حالا فَإِنْ فَسَخَ، اگر جناب بایع مقبول که خیار داره فسخ کرد، رفت سراغ مشتری و وجد العین باقیتاً علی ملکه، لم تتغیر تغییرن یوجب زیادت القیمه ولا یمنع من ردها، اگر باقی بر ملکش بود به طوری که تغییر نکرده بود از نوع تغییری که باعث زیاده قیمت بشود و از نوع تغییری که بخواد من بکنه از ردش، یعنی من از ردم نمی کنه، اینجا اخذها، اخذها جواب این شرطیه است. یعنی ان وجد العین باقیتا علی ملکه اخذها، البته به شرط این که تغییری که موجب زیاده باشد، عرض کنم تغییری که باعث منع از رد باشه، اتفاق نیفتاده باشه. حالا و ان وجدها متغیرتا، اگر رفت کالا رو دست آقای مشتری دید تغییر کرده، اینجا چه کار کنیم؟ خود تغییر دوستان سه جوره، این جاهاشو بهتون عرض میکنم بنویسید. اینجا میگه ان وجدها متغیرتن به صفت محضه، این صورت اول. دو سطر بعد داره و ان کان صفتن من جهت و عینن من آخر، این صورت دوم. سطر بعد داره ولو کانت زیاده عینن محضا، یعنی تغییر به زیاده گاهی فقط توی صفته، گاهی تو صفت و عینه، گاهی تو عینه به تنهایی است. درست شد؟ ان وجدها متغیرتن، اگر بیابد بای عین را متغیر به صفت محضه، یعنی صرفا صفت تغییر کرده که موجب زیاده حکمیه است. مثل چی؟ مثل طحن، آرد کردن گندم مثلا، گندمش مثال ها، یا قصاره، شستن لباس، لباسش دست دوم بوده، کثیف بوده، یا آقا رفته شستتش داده، خوشویی و اتوش کردن، الان سر جالباسیه. خب اینجا دوستان چه بسا باعث زیاد و کم شدن قیمت نشه، اما بالاخره یه کاری کرده، صفتی تغییر کرده. اینجا فللمشتری ادرت و عمله، یعنی بایه اگر خیار فسخش رو اعمال کرد، لباس و خاص برداره ببره، آردها رو که قبلا گندم بود بهش تحویل داده بود خاص برداره ببره، باید اجرت عمل این آقا رو پرداخت کنه. مشتری که اینجا مقصر نبود که، قبلی اتفاق افتاده بود، چه بسا نه این میدونست نه اون میدونست، چه بسا هیچ کدوم هم نمیدونستن، اما قبل اتفاق افتاده بود، آقای بایه خیار داشت، اومد جنسشو برداشت برد، بالاخره مشتری این کاری که کرده، اون کارش باید بدون اجر باقی نمود. حالا ولو زادت قیمت العین، حالا اگر کاری که مشتری روی اون جنس کرده باعث ازدیاد قیمت باشه، یعنی قیمت رو بالا ببره، ولو زادت قیمت العین بها، یعنی به اون صفت محضه قیمت بالا رفت، شارکه فی زیاده به نسبت قیمت، اگر تا قبل از این 30 تومن میارزید الان 40 تومن میارزه، تو اون 10 تومن که 25 درصد 40 تومنه، این آقا میشه شریک به نسبت قیمت. یعنی این، یعنی از این کالایی که الان قیمتش رفته بالا، 25 درصدش مال اینه، بگو 75 درصدش مال اینه، یعنی به نسبت 1:3 میشن شریک، به نسبت زیاده قیمت میشن شریک. این مال وقتی که صفت محضه باشه. اگر این 30 تومن میارزید که بایه داده بود به مشتری، با کاری که مشتری کرده 10 تومن اضافه شده، خب یکش به مشتری میرسه، سه‌ش هم به بایه دیگه، چون 30 تومن مال اینه، 10 تومن مال این. و ان کان، ضمیر کان رو دوستان برگردونید به تغییر حادث، اون تغییر حادث اگر صفتا من جهت و عینا من آخر، یعنی از یه جهت صفت، از یه جهت عینه. این که میگیم از یه جهت صفت، از یه جهت عینه، یه وقت هست مثل قرص درخته، اینجا عین محضه، یعنی هیچ صفت نداره. چرا؟ چون قابل جدا سازی است، عینه دیگه، عین اضافه شده، درخت رو هم داره میبره، اما یه وقته قابل جدا سازی نیست، یعنی صفت رو هم تغییر میده، در عین حال عینم هست. مثل چی؟ مثل رنگ کردن، مثل رنگ کردن لباس. لباس یه مقداری رنگ روش رفته بود، انداختتش توی خمره رنگ، رنگ خریده، رنگش کرده. این رنگ دوستان خود رنگی عینیست، یعنی در عین حالی که عینه، صفت هم هست، یعنی قابل جدا سازی نیست، مثل اوصافی میمونه که نمیشه جداش کرد. خب اینجا هم دوستان بفرمان مثل صورت قبل که زادت قیمت العین، سار شریکن به نسبت یکم آور، یعنی به نسبت زیاده قیمتی که اتفاق میفته و به نسبت زیاده اون عینی که اتفاق افتاده، این میشه شریک، مثل صورت قبل. و اولا هنا، تازه اینجا اولویت هم داره، کمکم کنید، چرا اینجا اولویت داره؟ چون عینم هست، آخه وقتی صفت تنها باشه، عین نباشه، اینجا یه مقداری ممکنه آدم شلتر بگه این آقا شریک میشه، اما وقتی عینش هم اضافه شده راحت‌تر میتونه بگه شریک میشه. اما ولو کانت زیاده تو عینن محضه، مثل چی؟ مثل قرض، یعنی زمین رو داده دست این آقا، این آقا چیکار کرده؟ شخمش زده، درختکاری کرده، نهال کاشته توش، الان تبدیل شده به یک باغ. اینجا دقت بکنید چه عرض میکنم، اخذ جناب بایع مبیع رو، مبیع چیه تو مثال ما؟ خود زمین. یعنی بایه میره زمینش رو تحویل میگیره، نسبت به نهال هایی که کاشته شده چه کار کنه؟ میگه و تخیره جناب بایه بین قلع القرص بالعرش، یعنی میتونه نهالا رو بکنه بده دست مشتری، اما عرشش رو هم بهش بده. عرش یعنی چی؟ یعنی ما به تفاوت قیمت این درخت کاشته شده و درختی که قلع شده الان. آخه درخت کاشته شده ممکنه یه ارزشی داشته باشه، درختی که نهال شده درش آورده از توی زمین یه قیمت دیگری داشته باشه، اون رو باید به مشتری پرداخت بکنه. تخیر بین قلع القرص بالعرش، یا این کارو بکنه و ابقائه بالاجره. ابقائه بالاجره یعنی چی؟ یعنی به مشتری بگه آقا درختات تو زمین من بمونه، اما سال اینقدر باید اجاره بدی به من، چون بالاخره درخت تو زمین من قرار گرفته، زمین الان برگردون دیگه، پولش هم بهش داد. خب یه سوال دوستان، چرا باید اگر قلعش کرد این نهال ها رو باید عرش به مشتری پرداخت بکنه؟ میگه لعنه وضع به حق، این لعنه دلیل عرشه. چرا باید عرش پرداخت بکنه؟ میگه علتش این است که مشتری که اینجا قاصر نبود که شما بگی آقا چون قصد کرده هر چی شد چشمش کور دندش هم نم باید خودش جور بکشه. نه آقا، مشتری اینجا یه زمینی خریده بود، حالا هم زمین مال خودش بود، هیچ گناهی هم اینجا مرتکب نشده بود، قسمم که نکرده بود، این درخت ها رو که نشاند در این زمین به حق نشاند، حالا که شما کندیش یه ضرری بهش دادی باید پولشو بهش بدی، عرشش رو بهش بدی. حالا یه سوال دوستان بزرگوار، گفتیم اینجا، حواست به من باشه یه لحظه، گفتیم اینجا بایه اخیار داره که قلع بکنه یا ابقاء به اجرت بکنه. حالا اگر بایه اومد گفت درخت های تو زمین من بمونه اجاره به من بده، مشتری گفت نمیخوام درختام توی زمین تو بمونه به اجاره بدم، میخوام بکنم بردارم ببرم، اگر خود مشتری تصمیم به قلع گرفت، ایشون میفرماید عرش که در کاری نیست هیچ، باید زمین رو هم صافش کنه تحویل این آقا بده. وقتی درختا رو کند باید زمین رو صاف کنه تحویل آقای بایه بده. چرا؟ به خاطر اینکه این قلع دیگه بگید توسط بایه انجام نشد، به تصمیم او انجام نشد. کی قلع کرد؟ خودش دلش خواست قلع بکنه. اینجا دیگه عرشش رو حق نداره از آقای بایه بگیره. ولذا میگه ولو رضی جناب بایه به بقائهی بل اجره، به های یعنی بل اجره، اگر راضی شد بایه به بقای قرض در مقابل اجرت، اما وقتار المشتری قلعه، مشتری اومد چیکار کرد؟ گفت من میخوام بکنم ببرم، حوصله ندارم، درختام توی فردا این درخت ها بزرگ میشه، تنومند میشه، بعد دیگه نمیشه کندش، تو هم هر سال میخوای مثلا اجاره رو ببری بالا، اصلا من نمیخوام. مشتری اختیار قلع کرد، فالظاهر انه لا عرش له، ظاهر این است که دیگه عرش لازم نیست بهش داده بشه، و علیه، تازه بر مشتری تسویت الحفر، یعنی حفرهای ایجاد شده رو باید چکار کنه؟ صافش کنه. اینه ازه. خب اینا دوستان مال درخت بود که قابل بگو کندن و جا به جاییست. درخت و نهار رو میشه شما بکنی ببری یه جای دیگه چالش کنی. اما حالا اگر دوستان این بنده خدا برنج کاشته بود، گندم کاشته بود، بادمجون کاشته بود، کدو کاشته بود، اینا رو که دیگه وسط کار نمیشه شما بکنی ببری یه جای دیگه، هم اول کارش هم نمیشه، آن زراعت رو شما نمیتونی جای دیگه ببری، اینجا باید چه کار کنی؟ ایشون میفرماید اینجا دیگه آقای بایع مخیر بین قلع و ابقاء به اجرت نیست، بلکه وظیفه بایه این است که اجازه بده این زراعت در این زمین بماند تا وقتی که برسه. البته مشتری اگه خودش دلش خواست بکنه ورداره بره، اون دست در اختیار خودش، اما بایه دیگه اینجا اختیار قلع ندارد. ولذا میگه ولوکان زرعن، اگر زراعت باشه وجب ابقاءه الى اوان بلوغه، اوان یعنی زمان، واجب است بر بایه، دقت کنید این وجبه رو، واجب است بر بایه ابقا کنه اون زراعت رو تا وقت رسیدن اون زراعت در مقابل اجرت. این که میگه واجب بایه این کار رو بکنه یعنی بایه حق قلع کردن نداره، اما اگر مشتری خودش دلش خواست قلع کنه اون در اختیار خودش ها، اون اشکال نداره. این وجبه نمیخواد بگه بر بایه و مشتری واجب است که یعنی مشتری هم اگه دلش خواست قلع بکنه بگیم حق نداره، نه مال خودش رو بیاد قلع کنه بره اشکال نداره، اما بایه حق قلع کردن نداره چون زراعت از بین میره. خب و این وجده ها ناقص هستن، چرا دیگه گفتیم بل اجره، عبارت رو داره دیگه الا عوان بلوغی بل اجره، اجرت شو باید بده. و این وجده ها ناقص هستن. دوستان و بزرگوار، تا به حال این سه صورتی که گفتیم صفت محضه یا صفت و عین با هم یا عین محض همش مال زیاده بود، تغییر به زیاده. حالا میگه این وجده ها ناقص هستن، اگر بایه رفت سراغ مشتری عینش رو دید دست مشتری است اما نقص بهش وارد شده، مثلا ماشین صفر داده بود دست این آقا یه ماه ازش استفاده کرده، خب یه مقدار قیمتش میاد پایین دیگه، دوبار باش مشهد رفته اومده، اینجا چه کار کنه؟ میگه اخذها مجانا کذلک انشاء، اینجا پول آقای مشتری رو بهش برمیگردونه و مبیعش رو همینجوری میگیره مجانا، دیگه حق این که چیزی بابت این استفاده و تغییر و نقص از مشتری بگیره نداره. چرا دوستان نمیتونه چیزی بگیره؟ چون مشتری آره حق استفاده داشت، تو ملکش بود دیگه، الان که آقای بایه اومده پس بگیره رو چه حساب میخواد چیز اضافه بگیره؟ این آقا از ملک خودش استفاده کرده بود، حالا که این خیار فس داشته و فس کرده ملکشو برمیداره میبره، اینجا دیگه عرشی در کار نیست. اما و این وجده ها ممتزجت هم، این صورت سومه، اگر دوستان رفت دید جنسش با یه جنس دیگه قاطی شده، البته دوستان امتزاج به وقتی نمیگم که مثل خربوزه و هندونه با هم قاطی شده باشه ها، اون امتزاج نیست، اون راحت میشه جداش کرد، سیب پرتقال با هم قاطی شده خب راحت میشه جداش کرد، یه وقت از برنج مثلا هاشمی رو با برنج تایلندی قاطیش کرده، اینجا دیگه جدا سازیش کار راحتی نیست، خود این نیم کیلو یه کیلو هم که خیلی وقتا نیست، اومدیم یه تن برنج هاشمی رو با یه تن برنج مثلا تایلندی برنج تارم قاطی کرده، این دیگه راحت نمیشه، یا مثلا روغن زیتون رو با روغن زیتون دیگه و چیزای دیگه قاطی کرده شده صابون، این دیگه جدایی پذیر نیست. حالا اگر آقای بایه وجده جناب بایه اون این را ممتزجتن به غیرها، این ممتزجتن به غیرها کنارش بنویسید ممتزج به همجنس، یعنی برنج رو با برنج مثلا، البته اون برنج دوم ممکنه اردع باشه، ممکنه اجود باشه، ممکنه مساوی باشه، اما هر دو برنجه، الان فرضمون امتزاج به ممتصل است، یعنی یه چیزی که مثل خودشه، اگر یافت جناب بایه این را ممتزجتن به غیرها فان کان به مساوین او اردع، اگر با مساوی خودش یا اردع قاطی کرده باشه سار شریکن انشا، بایه شریک میشه اگر دلش میخواد، چون با مساوی و اردع قاطی کرده، مشتری با مساوی و اردع قاطی کرده، اینجا طبیعتاً سهم آقای بایه که مال او اجود بوده انگار بیشتر میشه دیگه، میشه شریک. اما و امکان به اجود، امکان به اجود یعنی چی؟ یعنی برنج تایلندی از آقای بایه گرفته بود با برنج مثلا هاشمی قاطیش کرده، اینجا سه تا احتمالشون میده، یک ففی سقوط خیاره، ممکنه بگیم اصلا بایه خیارش کلن ساقته. چرا دوستان کلن ساقته؟ انگاری میخواد بگه اینجا اگر بخوایم شریک بکنیم آقای بایه رو به ضرر کیه؟ به ضرر مشتری است، گرچه به نسبت قیمته، اما بالاخره او با اجود قاطی کرده، چون اجود مال اوز و مشتری اینجا هیچ عرض کنم گناهی نداشته، لذا بگیم آقا مثلا خیارش ساقته، این یک احتمال. او کونهی شریکن به نسبت القیمه، یا بگیم نه این برنجی که قاطی کرده 4 تومانی بوده با برنج 6 تومانی قاطیش کرده به نسبت 2 به 5 2 به 3 اینا میشن شریک به نسبت قیمت، یعنی قیمت ها رو میگیریم به نسبت قیمت میشن شریک. اول رجوع الی صلح. راه سومم که خودمون رو راحت کنیم این است که بگیم آقا شما با هم مصالحه کنید، با هم کنار بیایید، با هم توافق کنید. اگر توافقی کردن، مصالحه‌ای کردن، کار تمامه. و لذا میگه ان کان به اجود ففی سقوط خیاره او کونه شریکن اول رجوع الی صلح اوجو، یعنی وجوهی وجود داره، یعنی سه وجه اینجا مطرحه. تا اینجا این دو خط دوستان مال مزج به همجنس بود. میگه ولو مزجها به غیر الجنس، یعنی اگر مخلوطش کرد با یه چیزی که همجنس اصلا با این نیست، به حیث لا یتمیز، جوری هم که جدایی پذیر نباشد. اینجا فکل معدومه دوستان، فکل معدومه یعنی مثل اونجاییست که مبیع طلب شده باشه. اگر مبیع طلب شده باشه ما رجوع به چی میکنیم؟ مثل و قیمت میکنیم. اینجا هم رجوع به مثل و قیمت میکنیم، اینجا هم رجوع به مثل و قیمت میکنیم. خب دوستان بزرگوار، همه اون چه که تا به حال گفتیم یک شق از سه شقی بود که براتون جدا کردم. اونجایی که باید بره سراغ مشتری مبیعشو بگیره، مبیع رو در ملک با مشتری ببیند، یعنی مبیع هنوز تو ملک مشتری هست. اما و ان وجدها منتقلتا، اگر بیابد اون عین را جناب بای منتقله. انتقال دوستان خودش دو جوره، گای انتقال به عقد لازم است، گای انتقال به عقد جائز است. میگه منتقلتا ان ملکهی به عقد لازم. عقد لازم مثل چی؟ مثل بیع، مثل عتق. چون کسی که عبد رو آزاد میکنه از ملکش خارج میشه، کسی که میفروشه از ملکش خارج میشه. حالا از ملک من مشتری که خارج شد، چه به ملک کس دیگری در بیاد مثل بی، چه به ملک کس دیگرم در نیاد مثل عتق، از ملک من علی عالم خارج شده. اینجا میفرماید رجع الی المثل او القیمه. اینجا اگر مثلیست بایع رجوع میکنه به مثل، و اگر قیمیست رجوع میکنه به قیمت. و کذا لو وجدها علی ملکهی ما عدم امکان ردها کل مستولده، اگر تو ملکش باقی باشه اما مانع از رد وجود داشته باشه، اینم مثل انتقال از ملک فرقی نمی کنه. ثم، حالا سوال دوستان بزرگوار، این مبیع از ملک من خارج شد به عقد لازم، یا مانع از رد پیش آمد به خاطر اینکه کلید مستولده شده اما بعد مانع برطرف شد، چجور میشه مانع برطرف بشه؟ مثل اینکه اون معاملهی که من با این آقا کردم فسخ بشه، اقاله اتفاق بیفته، ملک به من برگرده، یا مثلا این کنیز بچهش از دنیا بره. اینجا چه کار باید کرد؟ میگه ثم ان استمر المانع، استمر و سقوط، اگر مانع استمرار پیدا بکنه و اون مبیع به ملک من بر نگرده یا بچه این کنیز نمیره، سقوط خیار استمرار پیدا میکنه. سقوط خیار که میگه مرادش تبدیل به مثل قیمت دیگه، و الا خیارش کلن که ساقط نمیشه که، یعنی این که خود این رو من نمیتونم برگردونم، این استمرار پیدا میکنه. اما و انزاله، اگر زائل شد مانع قبل الحکم بالعوض. این قبل الحکم بالعوض رو براتون توضیح بدم، یه لحظه دقت کنید. این دو نفر دوستان وقتی این معامله رو انجام میدن، خیار رو میخواد اعمال بکنه، ها وقتی میره میبینه جنس دست این آقا نیست، اگر کار به قضاوت و قاضی بکشه، قاضی در یک زمانی حکم میکنه به این که تو باید مثل یا قیمت رو بدی. عوض یعنی مثل و قیمت. قبل از این که جناب قاضی حکم بکنه به این که تو مثل رو باید بدی یا قیمت رو باید بدی، مانع برطرف شد، یعنی این جنس به ملک این آقا برگشت، یا بچه کنیز بگیر از دنیا رفت، قبل از این که حاکم حکم به چی بکنه؟ مثل و قیمت بکنه. میگه انزال اون مانع قبل از حکم به عوض به ان رجعت الی ملکه، حالا یا به فسخ یا به اقاله و امثال اینا، او مات الولد، یا ولد از دنیا رفت، اینجا اخذ العین، چون هنوز حکم به عوض که نشده بود که، چون حکم به عوض نشده عین رو میگیره و پولم پس میده. ما احتمال العدم، گرچه اینجا از اول ایشون محکم میگه اخذ العین، اما بعد میگه احتمالم داره بگیم نه اینجا عین رو نمیتونه بگیره. چرا عین رو نمیتونه بگیره؟ لبطلان حقه بالخروج فلا یعود، چون با خارج شدن این کالا از ملک مشتری حق بایع چی شد؟ از بین رفت. حقش که از بین رفت، الان شک میکنیم آیا با برگشتن این به ملک این آقا، برگشتن مبیع به ملک مشتری، آیا حق اون آقا دوباره برمیگرده یا نه؟ استصحاب عدم داریم لبطلان حقه بالخروج فلایو. اینجا دوستان اول محکم گفت اخذ العین، بعد یه احتمالکی داد. یعنی چی؟ یعنی 80%، 20%، 90%، 10%. اما تو دومی ببین چی میگه. میگه ولو کان العود بعد الحکم بالعوض. یعنی چی؟ یعنی قاضی حکم کرد که تو مثل بده یا قیمت رو بده، بعد از حکم قاضی مبیع به ملک مشتری برگشت یا ولد طلب شد، از بین رفت. اینجا ایشون از ابتدا میگه تفی رجوعه الالعینه وجهان. یعنی چی؟ یعنی اینجا دیگه 80-20 نیست، اینجا چیه؟ مثلا 50-50 است. یعنی 50% احتمال داره بگیم آقای بایه میتونه به عینش رجوع کنه، 50% هم بگیم نه. خب چرا بگیم میتونه، چرا بگیم نمیتونه؟ میگه من بطلان حقهی من العین، به خاطر این که حق این آقا با حکم به عوض از بین رفت، با خروج از ملک از بین رفت. وقتی از ملکش خارج شد دیگه حقش از بین رفته. الان شک میکنیم آیا با برگشتنش حق این آقا برمیگرده یا نه؟ میگیم استصحاب عدم داریم. از اون طرف و کون العوض للحیلوله، اگر قاضی حکم به مثل قیمت کرده رو چه حسابه؟ حساب وجود مانع. حیلوله یعنی وجود، بگید، مانع. وقت زالت، به حالی که این مانع چی شد؟ برطرف شد. الان که مانع برطرف شده، طبیعتاً عوض دادن هم منتفی باید بشه. اینم دوستان وجه این که بگیم باید عوض برگرده به خود مبیع. خب اینا دوستان، این 3-4 خط مال میخوام 5-6 خط مال وقتی بود که انتقال به عقد لازم باشه. حالا میفرماید ولو کان ناقل. این تقسیم بندیه که من براتون سر کلاس مطرح میکنم، اینا کمکتون میکنه یه نموداری، یه جدولی به صورت درختی اینو درش بیارید. ولو کان ناقل مما یمکن ابطاله. وقتی میگه مما یمکن ابطاله، یعنی ناقلمون ناقله جائزه. مثل بیعه به خیار. بیعه به خیار، اگر من فروختم اما یک هفته برای خودم خیار فصل قرار دادم، این میشه مما یمکن ابطاله. اینجا آقای مشتری رو ملزم به فصل میکنن، میگن تو باید معامله رو فصلش کنی، مبیع رو برگردونی به من. الزم به فصل. حالا اگر قبول نکرد چی؟ فان امتنع فسخه الحاکم. حاکم ورود پیدا میکنه، فسخش میکنه. فان تعذر، اگر متعذر بود، یعنی حاکم نبود یا حاکم خواست دخالت نکنه به هر دلیل، فسخه المغبون. خود مغبون که بایع باشه مستقیما دخالت میکنه و معامله شونو فسخش میکنه. اینم دوستان وجه صورت دوممون. اما و ان وجدها منقوله المنافع، که شق سوم بحثمونه. یک شق اونجایی بود که باقی بر ملکش بود، عین و منفعتش. یک صورت مال جایی بود که عین منتقل شده بود، حالا صورتی است که عینش باقی است اما منفعتش منتقل شده. ان وجدها منقوله المنافع جاز له الفسخ و انتظار انقضاء المده. یه لحظه من دقت کنید، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید آقا، اگر شما خونه رو به من فروختی، ارزونتر از قیمت بازار فروختی، با قیمت، با تفاوت فاحش، شما خیار داری، اومدی خونه رو از من پس بگیری، دیدی من خونه رو دادم به آقای زید اجاره، یک ساله دادم اجاره، الانم 2 ماهش گذشته. تصویر رو دقت کنید. اینجا شما میتونی فسخ کنی. معامله رو که فسخ کردی، به محض فسخ کردن این خانه ملکیتش برمیگرده به خود شما، شما هم پولو به من میدی، من اینجا از این خونه و از اجاره و از همه چیش میشم چی؟ منقطع قیچی میشم. شما مالک خونه ای، اما اجاره سر جای خودش باقی است. یعنی همون اجاره ای که این آقای زید تا به حال به من میداده، باید اون اجاره رو از این به بعد به شما بده و شما هم حق نداری اجاره رو فسخش کنی. باید این 10 ماه باقی مونده رو صبر بکنی، اجاره تمام بشه بعد برید خونه. و لذا میگه
ان وجدها منقولة المنافع جاز برای بای فسخ. دوستان فسخ چی؟ نه فسخ اجاره ها، فسخ معامله خودش با مشتری، اونو میتونه فسخش کنه، اما باید منتظر بشود انقضاء مدت اجاره را، یعنی اون 10 ماه رو باید صبر کنه. درست شد؟ و تسیر ملکهی من هینه. آقا اصل خونه از کی این آقای بای دوباره میشه مالکش؟ از همین الان. من هینهی یعنی من هینه الفسخ، از همین الان مالکمون خونه میشه. و لذا دوستان اجارش از این به بعد مال کیه؟ مال خود بایه. تا حالا 2 ماه اجارش رو داده بود به من، اما از این به بعد باید بده به کی؟ باید بده به بایه. ولیس له فسخ الاجاره، اما نمیتونه بیاد اجاره رو فسخش کنه. خب اینا مال وقتی بود که اجاره عقد لازم بود. حالا اگر اجاره عقد جائز بود چجوری؟ دقت کنید، البته اجاره دیگه بهش نمیگن، یه لحظه من دقت کنید. ببینید دوستان، ما آخر فقه دوتون، نمیدونم موقع رسیدید نرسیدید، اصلا فقه دو خوندید یا نه، یه بحثی داشتیم به نام رقبا، عمره و سکنا. سکنا یه وقتی مطلقه بود. سکنای مطلقه یعنی چی؟ من یه خونه ای دارم، یه طلبه ای هم نیاز داره توی این خونه بشینه، خونه منم افتاده یه گوشه ای داره گرد و خاک میخوره، به این طلبه میگم آقا این خونه برو ترتمیزش کن بشین توش، هر وقت بهت گفتم پاشو، زمان براش معین نمی کنم که تمام عمرت برو بشین که بشه عمره، نمیگم یک ساله که بشه رقبا. سکنای مطلق است. مطلقه یعنی چی؟ یعنی زمان معین نمی کنم. سکنای مطلقه دوستان اختیارش دست مالکه، هر وقت دلش خواست میتونه بره به این آقا بگه پاشو من خودم میخوام بیام بشم یا میخوام بدم اجاره. اینجا دوستان انتقال منافع بگید به صورت جائزه، یعنی میشه به همش داد. ولذا میگه ولو کان النقل جائزن، اگر انتقال منافع جائز باشه مثل سکنای مطلقه. سکنای مطلقه یعنی سکنا رو مجانن به دیگری واگذار کرده، زمانم معین نکرده، اسمشو اجاره هم نگذارید، انتقال منافع جائزه. اینجا فلهو الفسخ، یعنی برای آقای بایه این است که اینو فسخش کنه، یعنی بعد از 2 ماه، ولو سالش هم در نیومده، چون سال قرار نبود اصلا این آقا بشینه، این میتونه بگه پاشو خودم میخوام برم بشینم. آقا هازا کلهو، یه لحظه من دقت کنید دو خط عرض کنم تا برسیم سر اون بحث دوم تمامش کنم. ببینید دوستان، تا به حال صحبت سر تصرف مشتری در مبیع بود، یعنی من بایع پولی که از شما مشتری گرفتم، پول دستم هست و توی این ثمنی که از شما گرفته بودم هیچ تصرفی نکردم، فقط شما تصرف کردی. اینجا گفتیم چون پول دست آقای بایع هست، میتونه بیاد این پول رو پس بده، جنسشو بگیره، احکامشو بیان کردیم. حالا اگر بایع علاوه بر این که مشتری توی مبیع تصرف کرده، من بایع هم توی ثمن تصرف کردم، آیا با این که تصرف کردم بازم میتونم بیام معامله رو فسخش بکنم؟ چون اگه بیام معامله رو فسخش کنم دیگه ثمن شما رو ندارم بدم، باید عوضش رو بدم، مثلش رو بدم، قیمتش رو بدم. این دو خط مال اینه. میگه هازا کلو. هازا کلو یعنی چی؟ یعنی این یک صفحه و خورده یک سالا بحث کردیم از اول بحث امروزمون تا اینجا. اذا لم یکن تصرفه، فاعل تصرفه کیه؟ بایه. اگر بایه تصرف نکرده باشد در ثمن، تصرفن یمنع من رده، اگه تصرفی که مانع از رد باشد نکرده، خب حرفاشو زدیم، ثمن رو میاره پس میده به همین احکامی که گفتیم، بمیشو پس میده. اما و الا، و الا یعنی اگر تصرفی در ثمن کرده که یمنع من رده، این سقط خیاره، دیگه خیار آقای بایه ساقط میشه. کما لو تصرف المشتری فی العین، این کما چی میخواد بگه؟ کنار لو تصرف المشتری فی العین بنویسید اگر مقبون مشتری باشد. مال صورتی که مشتری مقبونه، با این که مقبونه و خیار مال اونه، اما تو مبیع تصرف کرد، چطور اونجا میگفتید سقط خیار مشتری؟ اینجا هم که خیار مال بایه و او تو سمن تصرف کرده، سقط خیاره بایه. مثل صورتی که تصرف کند مشتری مقبون در عین، یعنی در مبی، اگر مشتری مقبون که خیار مال خودشه در عین و مبی تصرف بکنه، اونجا هم خیارش ساقطه. گرچه دوستان اینجا یه احتمال مطرحه و اون احتمال این است که بگیم خیارش سر جای خودش باقی است، باید چی بده؟ مثل قیمت بده. البته در صورتی که جهل به قبل داشته طبیعتا، ولذا میگه ول احتمال سابق قائمون فی هما. فی هما یعنی هم در جایی که مقبون مشتری باشه، هم در جایی که مقبون بایه باشه. احتمال سابق دوستان یعنی چی؟ احتمال سابق همون چیزیست که ذیل فیه نظر آخر صفحه 309 و اول صفحه 310 گفتیم، که گفتیم این آقا خیارش ساقط، بعد از فیه نظر گفتیم ما، که گفتیم خیارش ساقط نمی شود و ملزم میشه به چی؟ به مثل و قیمت. یادتونه همون اوائل خیار قبل یه صفحه که میرفتیم جلو بعد از فیه نظر اینو گفتیم دیگه. این مرادش از احتمال سابق بونه. احتمال سابق قائم است در هر دو صورت، چه مشتری مقبول باشه چه بایه. فان قلنا بهی، ضمیر بهی رو بزنید به احتمال سابق، اگر ما قائل شدیم به این حرف دفع مثله او قیمت. سوال بالاخره نمیتونه سمن رو بگیره مثل قیمت رو نده که، اگر نداره ممکنه گفتیم طلب کرده، ما دیگه چوبش نمیدونیم که چرا طلب کردی، اما الان که پولشو داره پس میگیره خب مثل قیمت رو باید بده دیگه. مگر شما بگید خیار بایه از بین میره، اگه خیار بایه از بین برود و خیار او که از بین رفت، دقت کنید دیگه سمن رو بر نگردون به مشتری، خب طبیعتا اینم مثل قیمت لازم نیست بده. اما برای جمع بین حقین، از طرفی بایه مقبون شده، بایه که مقبون شده اگه شما بگی خیار نداری خب به او ظلم میشه، او ضرر میکنه. ما برای اینکه هم بایه ضرر نکنه هم مشتری ضرر نکنه به بایه میگیم تو سمن رو برگردون فسخ کن، اما به مشتری هم میگیم تو مثل قیمت بده، چون اگر مثل قیمت نده که بایه پول رو برگردونده هیچی هم نگرفته، که این که معنا نداره که، هر چی هست بالاخره قبول بوده دیگه. نه ضرر نمی کنه، نه ضرر نمی کنه. میدونی چرا؟ چون ثمنی که داده از اول کمتر از قیمت بازار بود، از اول کمتر از قیمت بازار بود، بالاخره قبلی اتفاق افتاده، ما میخوایم قبل جبران بشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. نمیگه اینجا اگر هیچ تغییر اتفاق نیفته از اول این لمسه تغییر یوجب زیاده تر قیمه ولا یمنه، همین که گفتیم لا یوجب شیئا من ذلک، هیچ تغییر اتفاق اینجا خب اخذها اخذش، یعنی میره عینش رو میگیره، مشکلی هم
نداشتنشو که بشه. انسانی میگه به فیه نظرون خود یا به که مقبول باید